تغییر میکنه. گزارشی بشنوید در این باره.
باران‌های سیل‌آسای امسال نتونست نگرانی‌ها رو درباره تکرار خاموشی‌های بی سابقه سال گذشته بشوره. معاون برق وزیر نیرو:
اینو امسال گذاشتیم به عهده خود استاندارا با یک تعامل با مسئولین برق استان، برق‌های منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع انجام بگیره و در خیلی از استان‌های اقدام انجام شده و از ابتدای خرداد، از 20 خرداد و از 15 خرداد این شروع شده و نتایج هم ما داریم انجام میدیم.
و بدین ترتیب کارمندان ادارات استان‌های مختلف کشور از خرداد امسال 1 تا 1.5 ساعت زودتر از ساعت عادی در ادارات حاضر میشن تا دستگاه‌های خنک کننده این ادارات بار کمتری رو متحمل بشن.
این رو در جلسه مصوب کردیم، استاندار محترم موافقت فرمودند. فعلا تغییر ساعت کاری رو به 15 شهرستان استان، شهرستان‌های گرمسیری لغو شده. برای شیراز و 13 شهرستان باقی مانده رو هم در دستور کار داریم.
مقرر شد ادارات ساعت کار خود را از 15 خرداد ماه تا 15 شهریور در مناطق گرمسیری از ساعت 6:30 صبح تا 13:30 و در مناطق سردسیری دو شهرستان بویراحمد و دنا از 7 صبح تا 14 تنظیم کنند.
معاون برق وزیر نیرو میگه اینکه کارمندان 1 ساعت زودتر سر کار حاضر میشن سال گذشته موجب صرفه‌جویی 2000 مگاوات در مصرف برق شد.
نتایج بسیار مناسبی داشت. ما سال گذشته حدود 2000 مگاوات تونستیم از این مسئله صرفه‌جویی کنیم.
ولی این تردید جدی وجود داشت که آیا این 2000 مگاوات صرفه‌جویی برق ناشی از تغییر ساعت ادارات بوده یا خاموشی‌های اجباری به شهروندان. با این حال کارمندان اداراتی که به جای ساعت 8:30 صبح سر کار حاضر میشن میگن از نظر اونها تفاوت زیادی در مصرف برق ایجاد نمیشه.
این مسئله تأثیری توی کاهش مصرف برق نمیذاره.
از نظر سیستمی نزیاد. چون یه اداره نهایت 4 طبقه است و چند تا کامپیوتر داره.
والله به نظر من فکر نکنم صبح روشن نده. چی فرق ما میام اداره روشن میکنم که بابا چی بدونن که تا ساعت 9 مراجعه میکنم.
اما سخنگوی سابق توانیر این موضوع رو رد کرد و تاکید داشت که صرفه‌جویی 2000 مگاواتی در مصرف برق سال گذشته ناشی از تغییر ساعت کاری ادارات بوده، نه خاموشی‌های اجباری به شهروندان.
با این کاری که اتفاق میفته در واقع و تعطیلی بعد از ساعت 1:30 ادارات و در بعضی از استان‌ها بعد از ساعت 12:30 میزان در واقع مصرف ما در اوج مصرف شبکه سراسری که همون هولوش ظهر است این تقلیل پیدا میکنه که این اتفاق افتاده.
کارمندان اداراتی که باید از 6 یا 6:30 صبح در اداره حاضرشن میگن تا ساعت 9 صبح بیکارن و هیچ ارباب رجویی ندارن.
اول صبح تا ساعت 8 اصلا مراجعه نیستن بخوام بیان چه کاری انجام بدن. حتی اگه کارمند سر کار باشن اولا تا ساعت 8 کاری انجام نمیشه.
ابروجوهای ما ساعت هولوش 8:30 به بعد مراجعه میکنن، در صورتی که ما از همون لحظه که وارد میشیم خب کولر روشن میشه، چراغا روشن میشه و هیچ تأثیری تو مصرف برق مجموعه ما ایجاد نشده، فقط ساعت کار ما تغییر کرده.
شاید همین مشکلات بود که با مقاومت استاندار تهران و وزارت کشور اجرایی شدن طرح شروع زود هنگام ساعت کاری ادارات تهران برخلاف سایر شهرستان‌ها اجرایی نشد. اما درباره اینکه چرا چنین طرحی در تهران که جایگاه مهمی در مصرف برق داره اجرایی نمیشه، سخنگوی صنعت برق میگه در عوض ادارات تهران باید دمای محیط رو به 25 درجه برسونن.
فقط در تهران اجرا میشه یا در کل کشور؟
نه، این دستور عمل به طور خاص برای تهران هست.
حالا اگه در کل کشور باشه چه مشکلی پیش میاد؟
این در کل کشور خب رعایت خواهند کرد قطعاً. ولی خب وزارت کشور به طور خاص برای تهران این رو تنظیم کرد.
بعد شما تو این اجرا این دستور واقعا اقدام میکنید یا فقط حتی به سلام این صحبت و همین قانون مکتوب؟
ببینید اکیپ‌های زیادی رو شرکت‌های توزیع تهران بزرگ و استان تهران برای منظور اختصاص دادن.
نگه داشتن دمای محیط ادارات تهران در حد 25 درجه آیین‌نامه‌ای بوده که پیشتر نیز دستورالعمل‌هایی در لزوم رعایت اون صادر شده بود. گفته میشه حالا که در تهران دستورالعمل رعایت دمای 25 درجه ادارات تهران جایگزین طرح تغییر ساعات اداری شده، اگه واقعا امکان اجرا داره پس چرا در سایر استان‌ها نیز به جای تغییر ساعت اداری این دستورالعمل جایگزین نشده؟
خب شما شنوندگان هم نظرتون رو برای ما پیامک کنید که با تغییر ساعات کاری اداری برای صرفه‌جویی در مصرف برق موافقید یا خیر، و به نظر شما یا این تغییر ساعات موجب صرفه‌جویی میشه یا نه. شماره پیامکمون 3610 هست. در رابطه با همین ساعات کاری هم برامون پیامک زدن و گفتن که ما کارگران خدمات شهری میدان مرکزی تره‌بار شهر تهران هستیم. ساعت کاری ما از عید 11 ساعت شده، یعنی 3 ساعت اضافه تر از قانون وزارت کار. هیچ مبلغی هم بابت این 3 ساعت به ما پرداخت نمی کنن. از اینا گذشته اصلا اضافه کاری هم نمی خواهیم. توی این گرما از ساعت 7 صبح تا 6 بعد از ظهر جلوی آفتاب کار کردن خیلی کار سختیه. 3610 شماره پیامکمونه. ممنون که همراهمون بودید. خداحافظ.
هوا گرم میشه و خورما پزونه،
بای بای.
دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خنکش باد خنکش پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور. دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
سلام.
سلام، خونه نیستی؟
چرا، خونم.
پس چرا صدای خیابون میاد؟
ای بابا، با این پنجره های قدیمی انگار وسط خیابونیم دیگه. از دست این سر و صدا زله شدم، میخوام خونه رو عوض کنم.
خونه تو عوض نکن، پنجرهشو عوض کن، پنجرهشو وینتک کن.
آرامش در راه است. وینتک پنجره یک.
در مسیر قهرمانی با خریدی هیجانی، جشنواره پر از تخفیف، قرعه‌کشی و رنگ فروشگاه‌های رفاه، با آرزوی رسیدن بلندقامتان والیبال ایران به سکوی قهرمانی. از همین چهارشنبه 12 تا 31 تیر ماه، فروش فوق‌العاده تا 50% تخفیف و قرعه‌کشی 200 میلیون ریال هر شب بعد از خبر 22 از شبکه 3 سیما. 20 روز تخفیف هیجانی به امید قهرمانی. ما خرید را رنگی می کنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه، حامی رسمی تیم ملی والیبال ایران.
مربا، مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین. البالو تو سرنگی همیز بانن طبیعی شیرین، خوشمزه خوشرنگ، میوه یه تازه برای هر فصل. با چین 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 چین، اگه میخوای روزت باشه بامزه، باشه کنارت مربای تازه. چین 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 چین، مربای چین چین،
مربای چین چین.
یک ربع لباساتون تمیزه. ماشین لباسشوی پاکشما فقط در یک ربع میشوره، آب میکشه و خشک میکنه. تازه آب و برق کمتری هم مصرف میکنه. ماشین لباسشوی پاکشما با موتور اینورتر.
همنشین لحظات شیرین با هم بودن. میزبان ضیافت‌های با شکوه. چینی پرویز، صادر کننده به کشورهای کانادا، انگلستان، آذربایجان، روسیه، ارمنستان و ترکیه. چینی پرویز، همراه روزهای خاطر انگیز.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یه غذای کامل.
خوبه بدونیم گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزء مجهزترین و بروزترین دستگاه‌های تمام اتوماتیک در جهانه. ماهوشهیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشهیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، سیر زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشوره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیسو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
چی بخورم الان؟ از باشگاه اومدم، بدنم یه وعده سالم و مقوی میطلبه.
دروم 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 دروم.
من خسته و کوفته و گشنه نشستم اینجا، تو داری واسم دروم دروم میکنی؟
منظورم گندمه.
دروم.
نهار گندم بخورم؟
ماکارونی مانا با گندمه. دروم.
آها، پس میخورم مانا واسه ناهار.
ماکارونی مانا تولید شده از گندم دروم.
خط ورزش
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان سلام، صبح شنبه شما بخیر باشه. من ایمان عارضه هستم، اونچه که از این لحظه تا حوالی ساعت 9 شنونده هستید روی خط ورزش رادیو ایران. امروز محمد حسین خسرو جردی تهیه کننده است و سرکار خانم ابراهیم زاده صدا بردار. خبرها رو با فوتبال کشورمون آغاز می‌کنیم. آقای کالدرون، سرمربی آرژانتینی و جدید پرسپولیس، دیروز بعد از تمرین عصر این تیم گفته اونقدر با کریم باقری صمیمی شدم که فکر می‌کنم با برادر خودم دارم کار می‌کنم. اینم از اتفاقات خوب. ایرانی‌ها کلا خوب می‌جوشن با هم و مهربونن. آقای کالدرون همینو احساس کرده. در بعد به ورودیشون پاسخگوی خبرنگارا بودن در جلسه تمرینی دیروز و راضی بودن از تامین بازیکن‌های تیمشون، یعنی پرسپولیس، امیدوار به روزهای آینده. باشگاه صنعت نفت آبادان مدافع پیشین تیم فوتبال سایپا و هافبک سابق خونه به خونه بابل رو موفق شد جذب بکنه. عبدالله ناصری مدافع فصل گذشته تیم فوتبال سایپا و مهدی حنفی هافبک فصل پیش خونه به خونه بابل با باشگاه صنعت نفت آبادان رسما قرارداد امضا کردن تا فصل آینده شاگرد آقای دراگون اسکوچیچ در لیگ برتر 19 باشه. دیروز نفتی‌های آبادان یک مورد تمدید قرارداد رو هم داشتن که مصطفی احمدی هافبک فصل گذشته‌شون پای میز مذاکره نشست، اما بدون مذاکره برای فصل آینده قراردادش رو با نماینده خوب آبادان برای یک فصل دیگه تمدید کرد. پیمان شیرزادی که از دیروز از جمع شاگردان فراز کمالوند جدا شده بود، موفق شد که به جمع شاگردان عبدالله ویسی اضافه بشه. مدافع فصل گذشته تیم فوتبال فولاد خوزستان بعد از حضور در تمرینات تیم شاهین شهرداری بوشهر با تایید عبدالله ویسی به نماینده بوشهر ملحق شد. برای لیگ برتر 19 شیرزادی در ترکیب تیم فوتبال شاهین شهرداری بوشهر یکی از دو نماینده استان بوشهر قرار بگیره برای لیگ برتر 19. آقای مگنو باتیستا هافبک فصل گذشته تیم فوتبال پیکان تهران با باشگاه پارس جنوبی جم قرارداد امضا کرد. هافبک برزیلی فصل گذشته تیم پیکان با قرارداد یک ساله راهی اون یکی تیم استان بوشهر یعنی پارس جنوبی جم شد. باتیستایی که در تیم‌های گسترش فولاد تبریز و نفت آبادان شاگرد فراز کمالوند بوده و این فصل هم دوباره قراره که زیر نظر کمالوند فوتبال خودش رو دنبال کنه. متن این خبر که میخوام خدمتتون بخونم هم جالبه. نوشته شده با حکم نماینده تامل اختیار مالک باشگاه نساجی مازندران قائم مقام جدید این باشگاه منصوب شد. این باشگاهی که جزو نادر باشگاهایی که مدیر عامل نداره، یعنی عنوانش اینه، حکم نماینده تامل اختیار مالک باشگاه، مالکیتی که در این یکی دو فصل هم در رسانه ها چند بار دست به دست شد و همین که حالا رسما این مالکیت جابجا شد و حالا مدیر عامل یا نماینده تامل اختیار مالک حکم زده و آقای محمد علی قنبری انتخاب شده به عنوان قائم مقام باشگاه نساجی قائم شهر، تیمی که گرچه ثبات مدیریتی نداشته و نظر مالی هم تحت فشار بوده ولی به شدت در استان مازندران محبوبه و یک تیم ریشه دار قدیمی و بسیار دوست داشتنیه. تیم فوتبال سایپا در دیداری تدارکاتی موفق شد بادران تهران رو شکست بده. دیروز سایپای ها در زمین اختصاصی خودشون در چارچوب دیداری دوستانه مقابل تیم فوتبال بادران تهران قرار گرفتن، موفق شدن 3-1 نتیجه رو به نفع خودشون به پایان برسونن. محمد رضا سلیمانی 2 و امیر حسین حسینزاده برای سایپا گل زدن و تگ گل تیم میهمان یعنی بادران رو سعید حلافی بازیکن سابق پرسپولیس به ثمر رسوند. علی علیپور آقای گل دو فصل قبل لیگ برتر فوتبال کشورمون از پرسپولیس و نفر دوم گلزنی فصل گذشته رقابت لیگ برتر فوتبال کشورمون که بعد از لوسیانو پریرا و کیروش استنلی سوارز با 14 گل در رتبه دوم جدول لیگ 18 قرار گرفت و گلایه کرده و از مسئولان پرسپولیس خواسته که تجدید نظر بکنن در رابطه با رقم قراردادش و گفته گلایه من بابت رقم قراردادم با باشگاه پرسپولیس. علیپور گفته باید ببینم تا پیش از اردوی ترکیه چه اتفاق میفته. پرسپولیسی ها امروز یک شنبه از پس فردا سه شنبه بازی تدارکاتی رو تو ورزشگاه شهید کاظمی ورزشگاه اختصاصی خودشون برگزار میکنن و بامداد چهارشنبه عازم استانبول یکی از شهرهای اطراف استانبول میشن برای برگزاری یک اردوی 10 در کشور ترکیه. باز هم از تیم پارس جنوبی جم خبر داشته باشیم که پارسی های جنوبی جم در استان بوشهر موفق شدن حریف دست سومی خودشون رو با برتری پرگلی پشت سر بذارن. پارس جنوبی جم عصر دیروز شنبه در اولین دیدار تدارکاتی خودش در اردوی سرین اردبیل موفق شد تیم نفت ایرانیان رو با نتیجه 5-0 شکست بده. رضا خالقی فر موفق شد 2 به ثمر برسونه. حامد پاتیل، محمد ابراهیمی و محمود شفیع هم برای این تیم بوشهر گلزنی کردن تا در اولین دیدار تدارکاتی تیم موفق بشه با 5 به پیروزی برسه. ما مهاجم فصل گذشته زباهن اصفهان هم به جمع شاگردان آقای عبدالله ویسی ملحق شد. ابوذر صفرزاده مهاجم سابق تیم زباهن اصفهان با عقد قراردادی رسمی به شاهین شهرداری بوشهر پیوست. شاگردان آقای عبدالله ویسی هر روز قدرتمندتر خودشون رو آماده بکنن برای لیگ برتر 19. صفرزاده سابقه بازی در فجر شهرسپاسی شیراز رو هم در کارنامه خودش داره. خیلی اتفاق خوبیه که دو تیمی که تازه به رقابت لیگ برتر فوتبال اومدن در این فصل قرار لیگ برتر 19 حضور پیدا بکنن، دارن خوب یارگیری میکنن و قدرتمند خودشون رو مهیا میکنن برای رقابت لیگ برتر 19. و اصلا از یارگیری و اظهار نظر کادر فنی دو تیم کاملا پیداست که به هیچ عنوان دوست ندارن فقط یک فصل مهمان رقابت های لیگ برتر فوتبال باشن. دیروز در برنامه ورزش ایران، برنامه عصرگاهی رادیو ایران، هم خدمتتون عرض کردیم که دیروز بعد از جلسه صبحگاهی تامین استقلال، آقای آندرا استراماچونی سه بازیکن تیم استقلال، روح الله باقری، آرمین سهرابیان و رضا کریمی رو به دلایل فنی، حالا بعضیا میگن دلایل انضباطی، اون چیزی که ما خوندیم دلایل فنی بوده، از تیم کنار گذاشته. قبل از اونم که محسن کریمی مورد توجه استراماچونی اصلا نبود و شد چهار بازیکن. دیروز عصر دیگه خب رسمی شد این مسئله با غیبت روح الله باقری، آرمین سهرابیان و رضا کریمی و مشخص شد که واقعا دیگه جایی ندارن و در حد فاصل صبح تا بعد از ظهر هم رایزنی هایی که اتفاق افتاده برای بازگشت این سه بازیکن به اردوی استقلال در واقع مثبت نبوده و آقای استراماچونی تصمیم خودش رو در رابطه با باقری، سهرابیان و کریمی ظاهرا گرفته. و بالاخره این که دیروز در زمین منزل‌آباد مشهد تیم فوتبال سپاهان شاگردان امیر قلعه‌نویی موفق شدن پدیده شهر خودرو رو 2-1 در دیداری دوستانه شکست بدن. نقطه سر خط، بریم سراغ منهای فوتبال. شما همچنان شنونده روی خط ورزش هستید از رادیو ایران. میخوایم بریم خبرهای منهای فوتبال رو با هم دنبال بکنیم. از رقابت‌های دانشجویان جهان شروع میکنیم. در پایان سومین روز از مسابقات یونیورسیتی دانشجویان جهان، کاروان ایران در جدول توزیع مدال‌ها با یک نقره و یک برنز در رتبه 22 قرار داره و کشور ژاپن با 22 مدال در رتبه اوله. کاروان کشور ما در رقابت‌های دانشجویان جهان تا کنون در رشته تفنگ تیمی و تپانچه صاحب دو مدال شده. مدال‌های نقره و برنز تونستیم به دست بیاریم. امروز یک شنبه و در چهارمین روز مسابقات دانشجویان جهان، کاروان ایران در سه رشته تپانچه دختران، پومسه انفرادی دختران و پسران باید رقابت خودش رو برگزار بکنه. ما امروز در رشته تپانچه دختران خانم‌ها هانیه رستمیان و درسا عربشاهی رو داریم، در پومسه انفرادی دختران و پسران فاطمه حسام و کوروش بختیار، و در رشته والیبال هم تیم والیبال دانشجویان ایران به مساف با لهستان میره. بازی اول مقابل فرانسه عملکرد خیلی خوبی داشتیم، اما متاسفانه 3-2 در یک بازی نفسگیر نتیجه رو واگذار کردیم. دو ست اول باختیم، دو ست بعدی رو بردیم و در دست آخر هم 15-8 نتیجه رو فرانسه واگذار کردیم. ولی خب همچنان امیدوار هست والیبال دانشجویان ما، امشب باید با لهستان بازی. خانم الهام هاشمی سرمربی تیم ملی تفنگ ایران میگه که تعداد فشنگ موجود در اردوی تیم ملی برای تمرین خیلی کمه. ما تمرین رو دنبال میکنیم، اینجاش خیلی شاید ناراحت کننده باشه، ایشون میگه ما تمرین رو دنبال میکنیم ولی با جیره بندی شدید فشنگ داریم تمرینات رو دنبال میکنیم. امیدوارم که، نمیخوام بگم این خبر وزارت ورزش بشنوه، حتما قبل از اینکه ما این خبر رو بخونیم وزارت ورزش در جریان این مشکلات قرار گرفته. امیدواریم با همه مشکلاتی که میدونیم موجود هست و وجود داره فشنگ‌های لازم تامین بشه برای تیم تیراندازیمون تا بتونن تمرینات خودشون رو طبق برنامه و خوب با فراغ بال دنبال کنن. دیروز در روز نخست رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان آسیا در نورسلطان قزاقستان ما در سه وزن موفق شدیم دو فینالیست و البته دو نشان طلا داشته باشیم در وزن 65 و 80 کیلوگرم. رقابت‌هایی که دیروز برگزار شد در وزن 65 کیلوگرم امیرحسین متقی در دور نخست با نتیجه 10-0 ناگایشی از ژاپن رو شکست داد، دور دوم 7-2 گوسوامی از هند رو مغلوب کرد و به نیمه نهایی رسید و در کشتی پای فینال موفق شد کولداشیف از ازبکستان رو شکست بده 4-1 و در فینال هم مقابل کشتیگیر روسی الاصل تاجیکستان یعنی احمدوف 6-1 پیروز شد و صاحب نشان ارزشمند طلا شد. در وزن 80 کیلوگرم امیرحسین فیروزپور در دور اول 10-0 جو از چین رو مغلوب کرد، دور دوم 9-4 شکراف از تاجیکستان رو مغلوب کرد و به نیمه نهایی و اصطلاحاً کشتی پای فینال رفت. فیروزپور در این دیدار 10-0 و با ضربه فنی شیمیزو از ژاپن رو مغلوب کرد و در فینال هم موفق شد آمانگالی از قزاقستان کشور میزبان رو بدون حرف و حدیث 7-3 شکست بده و صاحب نشان ارزشمند طلا بشه. ما یک نماینده دیگه هم دیروز داشتیم در وزن 71 کیلوگرم که امیر مهدی حسینی در دور نخست برابر امگالانبات از مغولستان 11-5 شکست خورد. با توجه به اینکه حریف مغول هم به حریف ترکمنستانی باغ، طبیعتاً امیر مهدی حسینی ما هم خیلی زود از گردونه مسابقات در این شایستگی کنار رفت. اما ادامه خبرهای منهای فوتبالی رو پی میگیریم با این خبر که دارنده مدال طلای جودو جهان در وزن منهای 81 کیلوگرم و نفر نخست رده‌بندی برترین های جهان به عنوان بهترین جودوکار سال 2018 بوندسلیگای آلمان انتخاب شد. این نفر کسی نیست جز سعید مولایی، ملی پوش شایسته جودو کشور ما. تنیسور مطرح سوئیسی با پیروزی برابر لوکاس پویل که کورت جدید در گرند اسلم به نام خودش ثبت کرد. ادامه بازی‌های دور سوم تنیس ویمبلدون، روجر فدرر برابر لوکاس پویل قرار گرفت و پیروزی 3-0 موفق شد به مرحله هشتم نهایی صعود بکنه. در اون شبی که در واقع تنیسور سوئیسی آقای روجر فدرر رقابت خودش رو برگزار کرد، میخائیل کوکوشکین و ماتئو بریتنی هم با شکست حریفان خودشون به دور بعد صعود کردن. فدرر فردا دوشنبه در هشتم نهایی به مساف با بریتنی خواهد رفت. اما خبرهای تنیس رو ادامه میدیم. در مهمترین بازی بخش مردان در رقابت‌های ویمبلدون، رافائل نادال برابر جو ویلفرد سونگا موفق شد خیلی راحت 3-0 حریف خودش رو شکست بده تا مرد شماره 2 تنیس دنیا همچنان بتونه پیروزی‌های خودش در این رقابت‌ها ادامه بده. کینیشیکوری ژاپنی هم با نتیجه 3-0 موفق شد استیو جانسن رو شکست بده و به هشتم نهایی صعود کنه. همونطور که علاقمندان به والیبال میدونن، قراره که از جمعه رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال مرحله نهایی در شیکاگو آمریکا آغاز بشه. آقای سیامک افروزی پزشک تیم ملی والیبال گفته خوشبختانه بدون مصدوم ما راهی آمریکا میشیم. حالا بریم فوتبال در آن سوی مرزها. بامداد امروز آرژانتینی ها تقریبا بدون لیونل مسی موفق شدن 2-1 شیلی رو شکست بدن و به عنوان سومی رقابت های کوپا آمریکا دست پیدا کنن. چرا تقریبا؟ تو دقیقه 37 آرژانتین لیونل مسی رو داشت و حتی پاس گل اول رو هم مسی به سرخیو آگوئرو داد، اما دقیقه 37 یک جدل خیلی شاید عادی آمریکای جنوبی بین مسی و گری مدل اتفاق افتاد که داور خیلی تاب نیاورد، یه جوری شاید جوم داور رو گرفت و به هر دو بازیکن کارت قرمز داد تا در واقع هم مسی از زمین مسابقه دقیقه 37 اخراج شده باشه و هم گری مدل از تیم فوتبال شیلی سرخیو آگوئرو دقیقه 12 گل اول رو برای آرژانتین زد. پائولو دیبالا هم دقیقه 22 گل دوم تو آرژانتین نیمه نخست 2-3 پیروز به رختکن برامون. نیمه دوم یکی از گل‌ها رو آرتورو ویدال از روی نقطه پنالتی دقیقه 59 برای شیلی جبران کرد اما افاقه نکرد و آرژانتین موفق شد 2-1 شیلی رو شکست بده. امشب دیدار فینال برگزار میشه ساعت 12:30 یا بهتره بگیم 30 دقیقه بامداد فردا. برزیل میزبان به مصاف با پرو میره، بازی که میتونه بازی تکراری هم باشه. برزیل و پرو در گروهی که مسابقات با هم گروه بودن اول تیر ماه هم با هم بازی کردن در مرحله گروهی که بازیشون 5-0 به سود تیم فوتبال برزیل به پایان رسید. خیلی متشکرم از همراهیتون با روی خط ورزش امروز رادیو ایران. بعد از دارم همراه ما باشید بعد از خبرهای ورزشی ساعت 17 ما خدمت میرسیم و برنامه ورزش ایران. خانم ها آقایان خداحافظ.